در درجه اول میخوام تبریک بگم به این خانم که با وجود همه مشکلاتی که در کشورش هست با پایداری برای دموکراسی مبارزه میکنه. من میدونم که در کشورهای استبدادی مانند ونزوئلا چه جور مشکلاتی ممکنه برای یک مبارز پیش بیاد، اما با شجاعت ایستاد و مبارزه میکنه.
خانم عبادی، فکر میکنید که انتخاب زنان به عنوان برندگان جایزه نوبل صلح چه تأثیری میتونه داشته باشه بر سیاستهای کشورهای غیر دموکراتیک که در سالهای اخیر به نظر میرسه تمام برندگان نوبل صلح در این کشورها انتخاب شدن؟
ببینید، علت این که زنان انتخاب میشن یک دلیل مشخص داره. در اکثر جوامع زنها به علت فرهنگ پدرسالاری که وجود داره، که این فرهنگ پدرسالار در کشورهای غیر دموکراتیک بیشتر خودشون نشون میده، برای اینکه خودشون رو اثبات بکنن و برنامه‌هاشون رو پیش ببرن، دو برابر یک مرد باید فعالیت بکنن تا دیده بشن. فعالیت در یک کشوری مثل ونزوئلا برای یک مرد البته که سختی هایی داره که بخواد صحبت از دموکراسی و آزادی بکنه، اما برای زن اون مشکلات دو برابر میشه. بنابراین اینی که زنها مورد تقدیر قرار میگیرن به خاطر سختی راهیست که در پیش دارن و برای تشویق بقیه زنهاییست که دارن مبارزه میکنن که بدانید دنیا چشمش رو روی شماها نبسته.
و در واقع به نوعی به زنان نشون میده که راه صلح از میان فعالیت‌ها و تلاش‌های زنان میگذره. خانم عبادی، شما خودتون جز برندگان نوبل صلح بودید، اولین زن مسلمانی بودید که تونستید این جایزه رو کسب بکنید. برنده شدن چنین جایزه بزرگ جهانی چه تأثیری بر روی زندگی خود فرد میگذاره؟ زندگی خود شما چقدر تحت تأثیر این جایزه قرار گرفت؟
این بستگی داره به اینکه شما در چه کشوری بخواید زندگی بکنید. در کشوری مانند ایران که انجیو ها مورد سوء ظن حکومت هستن و هیچ نوع کمکی نه از ناحیه دولت میگیرن و نه اجازه دارن که از سایرین بگیرن و با انواع مخاطرات مواجه هستن، معمولا بهترین کار تأسیس انجیو هاییست و تأسیس انجیو احتیاج به حداقل دفتر و یک مختصر توانایی مالی داره که بتواند سرپا بایستد. به همین دلیل من پول نوبل رو به ایران بردم، یک دفتر برای کانون مدافعان حقوق بشر که خودم از مؤسسینش بودم خریدم و بقیه پول رو هم در بانک سپرده کردم. با سود بانکی هزینه های انجیو خودمون رو می دادم و همچنین کمک های اگر لازم می شد به خانواده زندانیان سیاسی انجام می دادیم. خوشبختانه تعداد زیادی از وکلا با ما همکاری کردند از طریق کمک به مبارزین آزادی. ما سعی می کردیم که گردونه آزادی رو به ایران برسونیم. علاوه بر اون، جایزه نوبل در سطح بین المللی بلندگوهای بیشتری رو در اختیار من قرار داد که باعث شد صدای من رو تعداد خیلی بیشتر مردم دنیا بشنوند.
اما خانم عبادی، شما بهای بسیار گزافی رو هم به خاطر این جایزه پرداخت کردید. تمام اموال شما در داخل ایران توقیف شد و شما در نهایت مجبور شدید که کشورتون رو ترک بکنید. آیا زمانی که نام شما به عنوان برنده نوبل صلح اعلام شد فکر میکردید که زمانی باشه که دیگه نتونید به ایران برگردید؟
ببینید، ضرب المثل میگه نمیشه وارد دریا شد و خیس نشد. در کشورهای غیر دموکراتیک مانند جمهوری اسلامی نمیشه صحبت از آزادی حقوق بشر زد و هیچ نوع خطری رو هم قبول نکرد. روزی که من پا در این راه گذاشتم میدانستم که مشکلاتی خواهم داشت، اون روز البته خیلی قبل از نوبل بود، شاید برمیگرده به سال 1358، سال 57 انقلاب شد. من از سال بعدش که با قوانین ضد زن مواجه شدم شروع کردم به مبارزه. مبارزه من خب طبیعتاً نوشتن کتاب، مقاله، سخنرانی و قبول پرونده هایی بود که مربوط به نقض حقوق بشر می شد. از همون روز اول می دانستم که مواجه با مشکلاتی خواهم شد که شدم. من که سالها قبل ممنوع تصویر و ممنوع نام در رادیو تلویزیون بودم. خیلی ها جرات نمی کردن با من حرف بزنن. حتی من قبل از جایزه نوبلم به خاطر دفاع از یک پرونده به زندان رفتم. بنابراین همه اینا قابل پیشبینی بود. یعنی من کسی نبودم که ناآگاهانه پا در این راه بگذارم. میدونستم راه پرخطریه، ولی کن یه چیزی به شما بگم، آزادی و دموکراسی بها داره. وقتی که یه ملتی حاضر نباشن بهاش رو بدن، همیشه تحت سیطره دیکتاتور باقی خواهند بود. خوشحالم که میبینم نسل جوان بسیار شجاعتر از نسل ما حاضر بهای آزادیش رو بپردازه.